نما دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، به رادیو دورنما خوش آمدید. این قسمت دهم از فصل چهارمه و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. در این قسمت کتابی از محمد ارکون رو با هم مرور خواهیم کرد با عنوان قرآن از تفسیر سنتی به تحلیل گفتمان دینی. ارکون در این کتاب سنت اسلامی و سازوکارهای فهم متن قرآن رو نقد میکنه و تلاش میکنه برای تحلیل گفتمان قرآن روش‌های جدیدی پیشنهاد بده. متن این قسمت رو محمد شهریاری مقدم نوشته. محمد ارکون متولد 1928 و در گذشته به 2010 اسلام پژوه و متفکر برجسته الجزایریه. زبان مادریش امازیغی بود اما عربی و فرانسوی رو در مدرسه آموخت و در نوجوانی حافظ کل قرآن شد. بعد از اینکه در رشته زبان و ادبیات عرب در دانشگاه الجزایر تحصیل کرد، به فرانسه رفت و در 1969 در همین رشته با درجه دکتری از دانشگاه سوربن فارغ‌التحصیل شد. به علاوه در این مدت در درس‌های مختلف مردم شناسی، فلسفه و جامعه شناسی هم حاضر می‌شد. بعد از اون تا پایان عمر به تدریس مطالعات اسلام در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا پرداخت. ارکون اغلب آثارش رو به زبان فرانسه نوشته و تعدادی از اونها به عربی و فارسی هم ترجمه شدند. از بین آثار برجسته ارکون که به فارسی ترجمه شدند میشه به اینها اشاره کرد: تاریخمندی اندیشه اسلامی که در 1392 چاپ شده و انسانگرایی در تفکر اسلامی که در 1395 چاپ شده. گزارش امروز بر مبنای نسخه عربی کتاب چاپ 2001 انتشارات دارالتالیه بیروت نوشته شده. مترجم این اثر هاشم صالح اندیشمند سوریه که تعدادی از کتاب‌های ارکون رو به عربی برگردونده و با زبان و اندیشه او هم آشنایی کامل داره. به خاطر همین توضیحاتی درباره برخی اصطلاحات و کلمات ابداعی ارکون به متن اضافه کرده تا به فهم بهتر متن کمک کنه. کتاب شامل یک مقدمه و چهار فصله که به ترتیب عناوینشون این هاست: جایگاه معرفت شناختی و کارکرد هنجارین وحی، مطالعه موردی قرآن. فصل دوم عنوانش هست موضع مشرکان در برابر پدیده وحی. و دو فصل بعدی خوانشی از سوره فاتحه و خوانشی از سوره کهف هستن. ارکون در مقدمه‌ای که بر نسخه عربی کتاب نوشته توضیح میده که از اوایل دهه 70 میلادی استفاده از مسئله‌ها و روش‌های دو دانش زبانشناسی و نشانه‌شناسی رو برای تحلیل گفتمان قرآن شروع کرده و بعد از اینکه مقدمه‌ای بر ترجمه قرآن کازیمیرسکی در 1970 منتشر می‌کنه با عنوان چگونه قرآن را بخوانیم یا کیف نقرأ القرآن، مجموعه پژوهش‌هاش طی حدود 12 سال رو در قالب یک کتاب دیگر با عنوان خوانش‌های در قرآن یا قرائات فی القرآن در 1982 به زبان فرانسه چاپ می‌کنه. فصل‌های دوم تا چهارم کتاب حاضر رو همونطور که خودش میگه از این کتاب قبلی گرفته، یعنی از خوانش‌های در قرآن، و فقط فصل اول رو در این کتاب به اونها اضافه کرده. محمد ارکون مثل باقی متفکران اصلاحگرا ناقد سنت اسلامی و سازوکارهای فهم متن قرآنه که مفسران کلاسیک در جهان اسلام به کار گرفتن. او در واقع تلاش‌های این مفسران رو حتی تا دوره معاصر متعلق به فضای معرفت شناسی قرون وسطایی میدونه و معتقده که برای ارتقای این سازوکارها باید از دانش‌های جدید استفاده کرد. البته در بین همین روش‌ها هم او دست به گزینش می‌زنه. مثلا در جای جای کتاب خواستار استفاده از روش‌های انسان‌شناسانه و توجه ویژه به این دانشه. از طرف دیگه به تحلیل فیلولوژیک اشاره میکنه و علارغم این که معتقده که این تحلیل برای درک معنای متن کافی نیست، اما این رو هم نقد میکنه که حتی این نوع خوانش هم بین مسلمانان وجود نداره. ارکان معتقده که این روش نتایج و اطلاعات مفید و مغتنمی به خواننده میده که با روش‌های دیگر ما نمیتونیم به اونها دست پیدا بکنیم و در نتیجه فضایی رو باز میکنه که برای راستکشی اسلامی مجهول بوده. البته اینو باید در نظر داشته باشیم که ارکان نگاه پست مدرن داره و به خاطر همین علاوه بر اینکه سنت رو نقد میکنه، مدرنیته رو هم به چالش میکشه و بعضی از روش‌ها و سازوکارهای خاورشناسان رو هم نقد میکنه. از نظر اون متن قرآن لایه‌های مختلف معنایی داره و به خاطر همین رویکردهای ساختگرایانه محض یا تفسیرهایی که بر جنبه تک معنایی متن قرآن تاکید می‌کنند قابل پذیرش نیستند. نکته دیگری که ارکان در مقدمه کتابش تاکید می‌کنه اینه که خواننده یا خوانشگر امروزی قرآن باید بین تأویل و تفسیر محصور در چارچوب معرفت شناختی عقیدتی از یک طرف و تحلیل گفتمان دینی از طرف دیگه تمایز قائل بشه. منظور از تحلیل گفتمان دینی نه عرضه معانی صحیح و رد تفاسیر سنتی، بلکه توضیح ویژگی‌های زبانی و ابزارهای بیان و تبلیغ و مقاصد معنوی اون چیزیه که ارکان بهش میگه گفتار پیامبرانه. از نظر اون گفتار پیامبرانه چیزی نیست جز متونی که در عهد قدیم و عهد جدید و قرآن اومدن، اما منظورش ساختار زبانشناختی و نشانشناختی این متونه، نه تعریف ها و ویژگی های اعتقادی اونها. و یادآور میشه که تحلیل زبانشناختی و نشانشناختی از منظر روشی و معرفتی بر هر نوع تأویل و تحلیل اعتقادی مقدم هستند. ارکان این نکته رو هم اضافه میکنه که تحلیل گفتمان دینی برای اینکه به مفهومها و روشهای ایجاد عقیده ها و معناها در ادیان دست پیدا بکنیم، طبعا پرسشهایی رو در حوزه انسانشناسی دینی و فرهنگی و اجتماعی همراه خودش خواهد آورد. در نتیجه در مقدمه کتاب ارکان بر ضرورت آشنایی با دانش انسانشناسی یا آنتروپولوژی تاکید زیادی میکنه و این دانش رو باعث خروج عقل از حصار بسته جزم‌اندیشی و ورودش به ساحت اندیشه درباره مصالح و منافع همه انسانها در هر زمان و مکانی میدونه. او میگه اندیشمندان و محققان مسلمان طی صده‌های متمادی ادیان و مکاتب اعتقادی مختلف رو بررسی کردند و نتایج اونها رو در کتاب‌های ملل و نهل آوردند، اما نتونستن خودشون رو از نظریه کلامی که قائل به وجود دین حق رها کنند. اونا همیشه یک نگاه جزم‌اندیشانه و فرقه‌گرایانه داشتند و ادیان و مذاهب گمراه رو معرفی می‌کردند. هر فرقه خودش رو دین حق و فرقه ناجیه می دونسته و دیگران رو گمراه و محکوم به عذاب. این ذهنیت در یهودیت و مسیحیت و اسلام شایع بوده و از گذشته تا به حال باعث درگیری ها و جنگ های متمادی بین گروه ها و فرقه ها شده و بر اونها مهر تأیید زده. ارکان توجه میده که علاوه بر اینها عقل دوره روشنگری و عقل مدرن که به دوری از تعصب دینی و فرقه‌ای و جزم‌اندیشی و منافع ملت دعوت میکنه، اون هم در یک کلام نتونسته ذهنیت تحریم و تکفیر و جنگ‌های دینی رو از بین ببره و انسانگرایی رو ترویج بکنه. دلیل این عدم موفقیت از نظر ارکان اینه که عقل مدرن خودش رو با آموزه‌های دانش انسانشناسی گره نزده و از قرن 19 به بعد خودش رو در غرب محصور کرده و برای شناخت غیر غربیان تعبیر قوم‌نگاری یا اتنوگرافی رو به کار گرفته. فصل اول کتاب که به معرفت شناسی و کارکرد پدیده وحی اختصاص داره با ذکر آیه مشهور قرآن درباره انواع ارتباط کلامی خدا و بشر آغاز میشه، شورا آیه 51. بعد از اون عبارتی از کلود لوی استروس، انسانشناس فرانسوی و درگذشته به 2009 میاره با این مضمون که اسطوره قصر ایدئولوژیکه که از سنگریزه ها و خرابه های یک گفتمان اجتماعی کهن ساخته میشه. ارکان این فصل رو با اشاره به نزاع بین مسلمانان بر سر ماهیت پدیده وحی و ماجرای خلق قرآن و دیدگاه امیدوار کننده معتزله آغاز میکنه، اما توضیح میده که بعد از مدتی دیدگاه معتزله کنار زده شد و نظریه سنی قدم قرآن غالب شد و این غلبه تا امروز هم ادامه پیدا کرده، چنان که هیچ متفکر مسلمانی حتی با گذشت 1000 سال از این رخداد هنوز جرأت طرح دوباره این موضوع و مخالفت با این تصمیم سیاسی رو نداره. ارکان معتقد مفهوم وحی در جوامع اسلامی از قرن 5 هجری تا به امروز در دایره مفاهیمی قرار گرفته که اندیشیدن درباره اونها غیر ممکنه. المستحیل و تفکیر فیه هستند. اون برای اینکه این مدعا رو اثبات بکنه از 3 کتاب یاد میکنه و با نگاهی انتقادی روی کرده اونها به مقوله وحی رو بررسی میکنه. مقدمه البیان فی تفسیر القرآن از ابوالقاسم خویی، الکتاب و القرآن قرائت و معاصره از محمد شهرور و القرآن و تشریع قرائت جدیده فی آیات الاحکام از قاسم بلعید. ارکان بعد از اینکه ضعف‌ها و کاستی‌های این 3 کتاب و دیگر کتاب‌های مشابه رو نشون میده، رویکرد خودش به وحی رو معرفی می‌کنه و تحلیل خودش رو بر وحی اسلامی و قرآن متمرکز می‌کنه. گرچه مدعیه که تحلیلش از پدیده وحی نه فقط برای اندیشه اسلامی، بلکه برای ادیان یهودیت و مسیحیت هم جدیده و برای اروپاییان و جهان غرب هم به کار خواهد اومد. ارکان بخش مهمی از این فصل رو به اون چیزی که تحلیل پدیدارشناسانه از وحی میخونه اختصاص میده و در ادامه سوره علق رو به عنوان نمونه ای از این نوع تحلیل پیش میکشه و در خلال اون از یک طرف تلاش های مفسران سنتی و از طرف دیگه پژوهش های محققان غربی و خاورشناسان رو نقد میکنه. پژوهش ارکان در فصل نخست که در واقع طولانی ترین و دیریاب ترین جستار این کتاب رو تشکیل میده با عنوانهایی مثل وحی، تاریخ، حقیقت یا خشونت، قدسی سازی، حقیقت ادامه پیدا میکنه و نویسنده زیر این عنوانها با بکارگیری دانشهایی مثل زبانشناسی، نشانشناسی و انسانشناسی تلاش میکنه گفتمان قرآنی رو در پیوند با معرفت شناسی و کارکرد وحی تحلیل کنه. در بخش پایانی این فصل مفهوم جوامع کتاب مقدس کتاب عادی رو تبیین میکنه که در برابر مفهوم قرآنی اهل کتاب ساخته و پیشنهاد کرده. در فصل دوم کتاب ارکان دنبال نشون دادن این نکته است که پژوهش درباره موضع مشرکان در برابر پدیده وحی در ایجاد اندیشه نو و معنای جدید درباره دین نقش مهمی داره. او معتقده که اگر بخوایم همه جنبه‌های تاریخی این مسئله رو در نظر بگیریم، ناچار باید با رویکرد انسانشناسانه به منشأ و کارکرد زبان دین بپردازیم. ارکان در این مقاله شواهد قرآنی حاوی گفتگوها و جدلها بین پیامبر و مشرکان مکه رو فهرست می‌کنه و بر مبنای زبانشناسی تاریخی و نشانشناسی اجتماعی اونها رو به دقت تحلیل می‌کنه. در ادامه و بر اساس این تحلیل انتقادی نتیجه میگیره که برای خوانش قرآن روش‌های امروزی دیگه پاسخگو نیستن و ما باید از طرحی نو استفاده کنیم. برای تحقق این طرح نو و بازخوانی قرآن در عصر جدید از نظر ارکان توجه به چند موضوع ضروریه. اول اینکه تعریف و تعیین نظام زبانی قرآن بین سالهای 550 تا 632 میلادی، یعنی زبان معاصر با دوره نزول قرآن، که لازمه این کار مطالعه انتقادی اسناد باقی مانده از اون دوره زمانیه. دوم شناخت اسطوره ها، مناسک و ادیان خاورمیانه باستانه که مستلزم فاصله گرفتن از روش های خشک آکادمیک و شرق شناسانه و در عوض پژوهش در اسلوب های قرآن برای ساخت بنای ایدئولوژی جدید خودش در برابر نظام های ایدئولوژی سابقه. و مسئله سوم توجه و تمرکز بر مفهوم جامعه کتاب مقدسه که مفهوم گسترده تر و پیچیده تری از مفهوم قرآنی اهل کتابه، چون همه عناصر مشترک تشکیل دهنده جامعه های یهودی، مسیحی و اسلامی رو در بر میگیره. در فصل سوم که به بررسی سوره حمد اختصاص داره، نویسنده از رویکرد زبان شناختی، نشانه شناختی و معنا شناختی استفاده میکنه و تلاش میکنه نتایج تازه‌ای در خوانش نخستین سوره قرآن به دست بیاره. اون این خوانش رو پروتکل زبان شناختی نقدی اسم میگذاره و اون رو در برابر پروتکل خوانش آینی مناسکی قرار میده. ارکان بعد از اینکه ضمایر و افعال سوره حمد و واژگان اصلی این سوره رو بررسی میکنه، میره سراغ حوزه معنایی این واژگان و اونها رو در دو مرحله تحلیل میکنه. اول ارتباط این واژگان با ساختهای ریشه شناختی قاموس عربی و دوم ارزیابی تحولات معنایی اونها درون نظام واژگانی به کار رفته در قرآن. ارکان از این تحلیل معنایی نتیجه میگیره که بین قرآن و باقی متون رایج عربی اون روزگار هم تفاوت وجود داره و هم شباهت. یعنی واژگانی پیدا میشن که در حجاز رایج بودن و قرآن اونها رو به کار گرفته، ولی معنای تازه‌ای به این واژگان داده که با نگرش دینی تناسب و سازگاری داره. در پایان خوانش زبانشناختی از سوره حمد، ارکان به این نتیجه میرسه که این سوره ریتم، نظم، اوج و فرود، آوا و تراکم در بیان داره. به گفته او ما میدونیم که تفسیر سنتی به هر یک از این واحدهای آوایی و تکرارها ارزش نمادین میده و بنابراین تحلیل نظمی و ریتمی که این نشانه ها یا واژگان باید با بررسی نمادین همراه باشن. در فصل چهارم کتاب، ارکان برای سخن گفتن از داستان‌های قرآن سوره کهف رو بررسی می‌کنه که در اون چند داستان ویژه و متمایز وجود داره. در ابتدای این بخش به دو آیه اشاره می‌کنه. اول آیه 45 سوره اسراء: و چون قرآن بخوانی میان تو و کسانی که به آخرت ایمان ندارند پرده‌ای پوشیده قرار می‌دهیم. و بعد آیه 204 سوره اعراف: و چون قرآن خوانده شود گوش بدان فرا دارید و خاموش مانید، امید که بر شما رحمت آید. بعد از اون نقل قولی از امیل بنونیست، زبانشناس و خاورشناس فرانسوی و در گذشته به 1976 میاره که میگه زبان اساساً یعنی تصنیف و تقسیم همه چیز به انواع و اصناف گوناگون و این زبانه که همه چیز رو خلق میکنه و روابط بین اشیاء رو به وجود میاره. نقل قول بعدی از ویلارد کواین، فیلسوف علم امریکایی در گذشته به سال 2000 که میگه کار علمی به این معنا نیست که مطالب و حقایقی کورکورانه روی هم انباشته بشن. علم در ذات خودش گزینشیه و در پی حقایقیه که اهمیت بیشتری دارن، یا به خاطر ارزش جاودانه‌شون یا به خاطر ابزاری که به دست ما میدن تا از طریق اونها با جهان مواجه بشیم. ارکان توضیح میده که این چهار نقل قول معنای روش اونو به دقت توضیح میدن و میتونن تعیین کننده اصول و مبانی معرفت شناختی ضروری برای به بار نشستن پژوهش اون باشن. آیه اول از قرائت قرآن به عنوان حجاب و فاصله‌ای بین پیامبر با کسانی که به او ایمان نیاوردن یاد میکنه. آیه دوم به این نکته بسیار مهم اشاره میکنه که قرآن اساساً متن مکتوب نیست، بلکه یک پدیده تلاوت کردنیه و باید با توجه تمام بهش گوش سپرد و در برابرش سکوت کرد. این نتیجه گیری برای او محدود به مناسک دینی قرائت قرآن نیست، بلکه توضیح میده که شفاهی بودن قرآن از مبانی تحلیل اوه. ارکان برای بررسی و نقد رویکرد تفسیر قدما از سوره کهف، از بین تفاسیر سنتی قرآن دو تفسیر طبری و فخررازی رو انتخاب میکنه و جایگاه این دو تفسیر رو نزد مسلمانان و اسلام پژوهان غربی روشن میکنه. بعد از اینکه برخی تفاسیر سنتی از سوره کهف رو نقد میکنه، امکان گشودن راهی رو بررسی میکنه که خودمون رو در مقابل خوانش تکثرگرایانه قرار بدیم. ارکان روشی برای خواندن سوره کهف به شکل خاص و قرآن به شکل عام پیشنهاد میده. او معتقده که کمتر پیش میاد که یک سوره قرآن واحدی یک پارچه و منسجم باشه، چون اغلب مجموعه از آیات کنار هم قرار میگیرن که کم و بیش از وجوه متعددی مثل تاریخ، شرایط خطاب و حتی مضمون با هم دیگه متفاوتن. اما اینها به معنای نبود یک فکر مرکزی در هر سوره نیست، حتی در سوره مثل بقره که خیلی طولانیه. مفهوم دیگه‌ای که نویسنده در این فصل بهش علاقه نشون میده تعبیر حافظه جمعیه. او معتقده که داستان‌های سوره کهف کاملاً جدید نیستن و پیش از اون که در قرآن بیان در حافظه جمعی مردم خاورمیانه وجود داشتن. در نهایت میشه گفت ارکان در این کتاب بر لزوم استفاده از ابزارهای جدید برای مطالعه و خوانش قرآن تاکید داره. او از خوانش تکثرگرایانه دفاع میکنه و منتقد حصر برداشت از دینه. این خوانش جدید نباید دنبال روی تفاسیر و روش‌های فهم سنتی از متن باشه، اما در این حال نباید فقط هم به یک روش محصور بشه. او در نقد تفاسیر سنتی هم از دلایل روش شناسانه و هم از نظریه های فلسفه علم و انسانشناسی استفاده میکنه و تلاش میکنه خواننده رو قانع کنه که به کارگیری این ابزارهای نوین افقهای جدیدی رو به روی پژوهش های قرآنی باز خواهد کرد. ارکان از روشی در خوانش قرآن دفاع میکنه که هم از حصارهای جزم‌اندیشانه راستکشی آزاده و هم از محدودیت‌های علم جدید. اون در ضمن توضیح این محدودیت‌ها به این نکته مهم هم اشاره میکنه که اندیشه اسلامی هنوز با استفاده از این ابزارها و پژوهش‌ها فاصله زیادی داره. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایتمون ببینید به آدرس durnamamag.ir. همینطور میتونید به کانال تلگراممون مراجعه کنید @durnama با دوتا او و دوتا آ یا صفحه ما در اینستاگرام رو دنبال کنید. لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگر علاقمندان هم معرفی کنید. قسمت بعدی رادیو دورنما دو هفته آینده منتشر خواهد شد. موسیقی های این قسمت از آثار خواننده و آهنگساز افریقایی سونایو بارته انتخاب شدند. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.